حقیقت اگر ما وقتی دنیا میایم در حقیقت این باشه سایز رگمون، وقتی که به 70 80 سالگی میرسیم این خواهد شد. حالا افراد HDL کلسترول رو به عنوان کلسترول خوب میشناسن، LDL کلسترول رو به عنوان کلسترول بد میشناسن، درسته؟ ولی ما کلسترول خوب و کلسترول بد نداریم.
رابطه غذا چیه؟ اینی که کره نخور، گوشت قرمز بخور، ماهی بیشتر بخور، واقعا آیا تاثیر داره تو ریسک بیماری قلبی یا اینکه فقط یه چیزی که دوباره درست شد؟
میکنی که اولین علائمی که یه نفر بار اول سکته میکنه چی میتونه باشه؟ به هزار نفر برای 5 سال من قرص استاتین بدم چند تا مشکل ایجاد میکنم. مشکل ماهیچه ممکنه پیدا کنن. خود استاتین یه تاکسینیه برای میتوکندری، ماهیچه درد و مفصل درد میشه و باعث اینسولین رزیستنت میشه. وقتی که به آدما قرص استاتین میدی میگه خب من که این قرصمو خوردم، حالا برم اون همبرگر رو بخورم.
یعنی یه جوریه که میگه من داداشم بیماری قلبی داشته، عمو بیماری قلبی داشته، لایف استایلاشون و کاری که میکنن خیلی شبیهه که اینا هم پشت هم میگیرن، لزوما ژنتیک نیست. فشارم بکن 16، یعنی 45%.
45% چانس این که توی 10 سال آینده هارت اتک داشته باشی.
دقیق. دکتر چرا آدمای جوان‌تر سکته میکنن میمیرن؟ دکتر خزایی عزیز، به پادکست خوش اومدید.
منم سلام میکنم به شما و به بیننده ها و شنونده های عزیز و محترمت.
دکتر چرا بیماری قلبی و سکته بزرگترین عامل مرگ و میر امروز؟
اگه بخوام یه دونه دلیل فقط واسش بیارم، به خاطر نوع غذایی که ما میخوریم و نوع به اصطلاح لایف استایلی که داریم، نوعی که زندگی میکنیم. هیچ کسی احتیاج نداره کلسترولش رو بیاره پایین اگر بتونه لایف استایلش رو درست کنه.
از کجا شروع میشه؟ یعنی منی که مثلا الان 38 39 سالمه و الان من دیولاپ کردم، روش کرده بیماری قلبی تو من، یا توی مثلا 50 سالگی شروع میشه، کجا باید مطالعه و آگاهی ببریم بالا و معکوسش کنیم؟
ببین، در حقیقت از وقتی که ما دنیا میایم و شروع میکنیم به غذا خوردن، حالا اون یک سال اول رو بذاریم کنار که بیشتر بچه های نوزادان از شیر مادر یا حالا شیر خشک استفاده میکنن و بعد از در حقیقت یک سالگی شیر گاو بهشون داده میشه، غذاهای مختلفی که ما به بچه ها میدیم از همونجا این پدیده اتروسکلروسیس شروع میشه. یعنی حتی تو نوزادانی که مثلا 2 ساله یا بچه هایی که مثلا 3 ساله 5 ساله یا تینیجر به دلایل مختلف فوت شدن و اونا رو در حقیقت قلبشون رو نگاه کردن، دیدن پدیده اتروسکلروسیس پیدا شده.
فارسی چی میشه؟
تسلب شرائین.
یعنی
در حقیقت اگر ما وقتی دنیا میایم در حقیقت این باشه سایز رگمون، وقتی که به 70 80 سالگی میرسیم این خواهد شد، درسته؟ حالا چه اتفاقی میفته که از اینجا ما به اینجا میرسیم؟ نوع غذایی که ما میخوریم،
اون رسوب تو خونه یا چی اصلا؟ این جالبه این که دکتر آورده.
ببین، ما یه سری در حقیقت کلسترول داریم که این توی خون جریان پیدا میکنه توسط یه وسایل نقلیه‌ای که بهش میگیم LDL کلسترول یا HDL کلسترول. حالا افراد HDL کلسترول رو به عنوان کلسترول خوب میشناسن، LDL کلسترول رو به عنوان کلسترول بد میشناسن، درسته؟ ولی ما کلسترول خوب و کلسترول بد نداریم. ما کلسترول داریم، کلسترول همون کلستروله. حالا LDL چی کار میکنه؟ LDL در حقیقت لایپو پروتئینی هست که میتونه این کلسترول رو حمل کنه، یعنی یه وسیله نقلی است. حالا LDL چه کار میکنه؟
چیه؟
وسیله نقلیه کلسترول، یعنی کلسترول در حقیقت یه سرنشینه که LDL به عنوان یه وسیله نقلیه این کلسترول رو حمل میکنه، از جاهای مختلف میبره به تیشو.
اصلا چرا ما کلسترول میخوایم تو بدن ما؟
تمام سلولای بدن ما کلسترول لازم دارن برای بقایشون. یعنی ما اگر یه کلسترول افراد رو به پایین‌ترین حد برسونیم، هیچ سودی از این قضیه نمیبرن. قسمتی از دیواره سلولی کلستروله. یعنی ما کلسترول نسسریه، واقعا مورد نیازه. یعنی حتی اگر ما اینقدر خوب هست برای بدن که اگر ما در حقیقت چربی یا گوشت نخوریم، خود بدن کلسترول رو میسازه. از چی میسازه؟ از قند میسازه، از گلوکوز میسازه.
و LDL اینو حمل میکنه توی خون.
بله.
خب بعد چه اتفاقی میفته که بد میشه LDL؟
خب ببین LDL دو نوع LDL داریم که اکثر افراد حتی اکثر پزشکای ما هم نمیدونن ما دو نوع LDL داریم. یه نوع LDL داریم که سایزش کوچیکتره به نام Small Dense LDL. خب Small Dense LDL که در حقیقت کاردیو تاکسیکه یا اینکه اتروسکلروسیس ایجاد میکنه. اون سایز بزرگی که ما داریم یعنی LDL لارج که ما داریم، لارج سایزی که داریم، قوطه ور میشه توی در حقیقت سیستمیک سیرکولیشن ما، تو جریان خون ما، و رسوب نمیکنه و تمام این کلسترولا داخل خون هستن باید از جداره دیواره خون گذر کنن و در حقیقت برن به لیمفاتیک سیستم و از اونجا به جاهای دیگه منتقل بشن. و این در حقیقت کلسترول Small Dense LDL که وقتی که رد میشه از جداره اول رگ، بین جداره اول و دوم اینجا رسوب میکنه و میچسبه.
رسوب میکنه یعنی چی؟ یعنی میچسبه،
یعنی میچسبه به دیواره سلولی، به دیواره مثلا بین دوتا جداره ماهیچه‌ای که ما داریم میچسبه و از اونجا دیگه پس نمیکنه.
و خب اینا زیر میکروسکوپ چه شکلی هن؟
به صورت یه
زیر میکروسکوپ باز میکنن
دقیقا به صورت یه قشاع زرد رنگ به صلاح رسوبه.
عکساش هست، یعنی اینترنت سرچ
کنید عکساش هست. و خیلی وقتا که افراد یه تستی میکنن به نام کلسیوم اسکور قلب، در حقیقت رسوبه این کلسترول بد رو اندازه گیری میکنن که توی دیواره های رگ کلسیفای شده، یعنی رفته اونجا، یعنی کلسیوم اومده دورشون رو گرفته و سفتشون کرده و میتونی ببینی که کلسیوم اسکور مثلا یه نفر چنده.
کلسیوم یعنی با LDL کوچیک واکنش نشون میده و اونا میچسبن به دیواره، درست فهمیدم؟
آره، یه پروسس طولانیه که اول باید این در حقیقت Small Dense LDL بره اونجا رسوب بکنه، بعد سفت میشه، درسته؟ وقتی که سفت شد اون رگ ما اون خاصیت الاستیسیتیشو از بین میبره. یعنی اونجوری که باید شروع بکنه باز و بسته بشه دیگه نمیتونه باز و بسته بشه.
بعد حالا دو تا سوال برای من مطرح بذار. اولیشو بپرسم، کلسیوم پس نقش مهمتری از LDL داره توی این داستان اینجوری که ما متوجه شدیم؟
اول ما باید یه کاری بکنیم که در حقیقت LDL کوچیک ما زیاد تولید نشه. یعنی وقتی که شما میرین آزمایش خون میدی، وقتی که یه نفر دکتر شما LDL تو نگاه میکنه میگه LDLت بالا 150 باید به داروی کلسترول بدم.
من بالای 100 خود دیده بودی.
آره.
60-70 بود.
آره. ولی اصلا بر اساس اون شماره تو ممکنه که کلسترول لازم نداشته باشی. ببین میدونی چند نفر تو دنیا الان روی داروی کلسترول هستن؟
استاتین میشه چقدر؟ نمیدونم.
1 بیلیون. خب
خیلیه.
توی آمریکا 100 میلیون،
یک سوم جمعیت روی استاتینه.
توی آمریکا 100 میلیون روی در حقیقت استاتین هستن.
ولی اینا نیاز ندارن لزوما.
70%شون، یعنی 7 در نظر بگیری 700 در حقیقت میلیون آدمی که روی داروی کلسترول هستن نیاز ندارن. یعنی اینا اومدن بر اساس شماره LDL، LDL بالای 150
تجویز کردن.
چرا؟ چون مثلا اینشورنس ها میان میگن که شما اگر که، یا در حقیقت سیستم اینشورنسی که ما داریم میاد میگه اگر تو شماره کلسترول مریضت رو بیاری پایین تر، من اینسنتیوایزت میکنم، یعنی به تو یه پول اضافی میدم، right؟ پس واسه همین
به
دکترا، right؟ و ببین اکثر این مطالعاتی که شده، این مطالعات توسط کمپانیای دارویی شده. خب وقتی که مطالعاتی که میشه، چون اکثر مطالعات بر اساس دادن کلسترول، داروی کلسترول هست، سو به اون طرف سوق داده میشه، یعنی یه بایاس داره، یعنی یه ایراد ممکنه توش باشه. حالا وقتی که من LDL تو رو چک میکنم، تو ممکنه LDL 150 باشه و لازم داشته باشی، ممکنه لازم نداشته باشی، پس فقط بر اساس اون نمیشه گفت که تو دارو لازم داری یا نداری.
خب کجا تصمیم میگیری؟
آها، پس بعد چیزای دیگر رو نگاه بکنی. ببین اولا که اگر بشه من LDL تو رو به لب بگم که اینو برای من پارتیکلاش هم میجر بکن، که اکثر لبا ممکنه نکنن، یا اینشورنس ممکنه پولش رو نده، اگر بشه LDL تو رو تقسیم کرد به دو تا LDL کوچیک و بزرگ، اون موقع من میدونم اگر تو از این 150 تا 130 تاش LDL بزرگه اصلا تو لازم نداری. حتی اگر LDL تو 200 باشه، اگر 80% LDL بزرگ باشه، large size LDL باشه، تو اصلا داری کلسترول لازم نداری.
میگیرن این تستو توی آمریکا هم؟
ببین آره،
تو ایران هم میگیرن؟
تو ایران نمیدونم، ولی میشه جور دیگه‌ای فهمید. میشه نگاه کرد به چیزای دیگه‌ای که توی کلسترول پنل افراد هست. مثلا میشه نگاه کرد به تریگلیسیریدش. دلیل اینکه خیلی ما توجه رو گذاشتیم روی LDL برای اینه که ما یه داروی داریم که میتونیم LDL رو بیاریم پایین. ولی ببین هازارد ریت ریشیو در حقیقت های LDL 1.3 یعنی 1.3 هست. خب یعنی چی؟ یعنی اگر LDL تو بالا باشه 30% امکانه این که تو هارت اتک داشته باشی بیشتره. یعنی واقعا 30% بالا هست، سیگنیفیکن هست، ما باید بهش توجه بکنیم و بیاریمش پایین. ولی وقتی که به این داریم توجه میکنیم یه چیز دیگر رو یادمون رفته به نام، یه چیز دیگه توی کلسترول پروفایل ما هست به نام تریگلیسیرید یا همون TG. خب حالا اگر این تریگلیسیرید ما بالا باشه هازارد ریت ریشیو این 1.8 1.8، یعنی تریگلیسیرید بالا 80% شانس هارت اتک رو میبره بالاتر،
شانس سکته قلبی رو میبره
آره،
بالا.
ولی هیچکی به اون تریگلیسیرید توجه نمیکنه. دو سه تا چیز باید توجه داشته باشین که وقتی ما آزمایش خون میکنیم باید یه 10 ساعتی فست باشیم. خیلی از افراد این 10 ساعت رو رعایت نمیکنن، پس تریگلیسیریدشون ممکنه بالا پایین باشه. خب خیلی از افراد موقعی که میخوان برن آزمایش خون رو بدن ممکنه یه بیماری تنفسی، سرماخوردگی، گلو دردی داشته باشن. وقتی که سلولای سفید خون ما وایت بلاد سی ما بالا پایین هست، اون تریگلیسیرید که اندازه میگیریم خیلی اکورت نیست. پس باید حواسمون باشه که 10 ساعت فست یا 10 ساعت غذا نخوردن اونجا باشه. نمیتونیم مثلا صبح یه بیگل بخوریم بعد مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بریم آزمایش خون بدیم، این حساب نمیشه. خب تریگلیسیرید ممکنه تمام all over the place باشه. و دارویی که برای پایین آوردن تریگلیسیرید هست چون یه مقدار زیادی ساید افکت داره و افراد نمیتونن تحملش کنن، این دارو رو دکترها دوست ندارن خیلی تجویزش بکنن. خب از اون اولم خیلی اهمیت بهش ندادن. حالا
داروی تریگلیسیرید
دوست ندارن. تریگلیسیرید رو حالا اگر که بشه افراد خودشون این کلکولیشن و این محاسبه رو انجام بدن، تریگلیسیرید رو نگاه کنن، تقسیمش بکنن به HDLشون، HDL کلسترولشون، به همون کلسترول خوبشون. خب اگر این رو تقسیم بکنن و اون نمرش 1.5 به پایین تر باشه خیلی خوبه.
یعنی اینو باید مثال بزنی، یعنی یکی 170 LDLش اینو تقسیم کنه به تریگلیسیرید؟
نه، تریگلیسیریدش مثلا 150 و HDLش 50، 150 رو تقسیم بکنی به 50 میشه یک، مثلا میشه
150 تا 50 میشه 3،
میشه 3 درسته؟ میشه 3. پس وقتی که 3 شد بده، هر چیزی بالاتر از 2.5 بده. پس اگر مثلا وقتی که شما 100 باشه تریگلیسیریدتون، HDLتون 50 باشه میشه 2. خب اگر این 1.5 باشه خیلی بهتره. یعنی فرض کن اگر تریگلیسیرید شما بشه چه میدونم 75 و HDL تو 50 باشه، اون موقع میشه 1.5.
بعد نقش HDL چیه؟ چرا بخوای بیشتر باشه تو خون؟
ببین
و چی کار اصلا میکنه تو رگ؟ همین رگی توضیح دادی.
HDL کلسترول باز HDL یه ترانسپورتر میشه، یه وسیله نقلیه میشه که کارش چیه؟ کلسترول رو از تیشو میگیره میبره به کبد.
آها، یعنی برای این میگن که چربی خوب،
چربی خوب
رسوب، یعنی رسوب زدایی میکنه،
رسوب زدایی میکنه. هر چقدر تو کلسترول خوبت یا HDLت بالاتر بشه، دوباره ببین ما کلسترول خوب و کلسترول بد نداریم، کلسترول کلسترول. پس ما داریم HDLC یا HDL کلسترول و LDLC یا LDL کلسترول. خب اون آخرش کلسترول است. HDL و LDL در حقیقت وسایل نقلیه‌ای هستند که LDL کلسترول رو از کبد میگیره، میبرتش به جاهای مختلف به بدن و رسوب ممکنه بکنه قسمتی از اون، و HDL یه وسیله نقلیه که از جاهای مختلف بدن از تیشو در میاره کلسترول رو میبره به کبد. پس هر چقدر ما بتونیم HDL کلسترولمون رو بالاتر نگه داشته باشیم بهش میگیم نگاتیو ریسک فاکتور، یعنی که یه چیزیه که حتی اگر ما دو سه تا ریسک فاکتور داشته باشیم یه دونه از اونا رو از بین میبره.
حالا قبل اینکه بریم روی پایین آوردن، میخوام ازت بپرسم که این که رسوب میشه چه اتفاقی تو قلب میفته که حالا باعث به مرگ میشه؟ یه دقیقه اون داستان مرگ از سکته قلبی که باعث از کلسترول میاد رو بگید برامون.
اوه ببین، وقتی که این small dense در حقیقت lipoprotein یا small dense LDL ما زیاد بشه توی عروقمون، رسوبش توی دیواره عروق قلب بالاتر میره. پس از سن 2 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی، 10 سالگی این رسوبا اضافه میشه و اضافه میشه، و وقتی که به سن 40، 50، 60 رسیدیم به یه حدی میرسه که ممکنه یه همچین حالتی باشه. درسته؟ وقتی یه همچین حالتی هست یعنی که اون لومن ما، اون داخل مثلا سایز داخل رگ ما کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه،
خون کمتر میرسه،
خون دارم. کمتر به
قلب و مغز، همه جا،
به همه جا کمتر میرسه. ولی ببین، ما نهایتاً از 2 جا میمیریم دیگه، یا از قلب میمیریم یا از مغز میمیریم. حالا سرطان هست، تصادف با ماشین، چیزای دیگه هست، ولی اکثرا آدما اگر سنشون به یه جایی برسه، 100 سالگی برسه، یا از سکته قلبیه یا سکته مغزیه دیگه، از این دوتا میمیریم. خب پس این رگ کوچولو و کوچولو و کوچولو میشه. اتفاقی که میفته چیه؟ مثلا یه خورده ورزش میکنیم احساس درد میکنیم یا تنگی نفس میکنیم، این میتونه نشونه به اصطلاح تسلب شرائین باشه. خب یه مقداری استرسمون بیشتر میره، درد حس میکنیم، تنگی نفس یا اینکه سنگینی رو قلبمون رو حس میکنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که دیگه این عروقی که باید خون رسانی رو به قلب انجام بدن، کارشون رو به اونجوری که باید و شاید انجام نمیدن. چه کار میشه کرد برای این افراد؟ خب ببین، وقتی که به اینجا رسیده دیگه خیلی دیره که ما بیایم بگیم که شما به حالا غذاتو درست کن، همه چی درست میشه. برای اینا که درد دارن، همون موقع توی بیمارستان حالا قبلا بایپاس میکردن، یعنی که یه عروقی رو برمی داشتن از پا و از سینه، اون بایپاس میکردن، اون رگا رو در حقیقت با جراحی این کارو میکردن. الان کاری که بیشتر میکنن، آره، فنر میذارن یا استنت میذارن که این رو باز بکنه، یعنی یه کاری میکنن که اینو باز بکنه. بعضی وقتا میرن این یه قسمت رو در حقیقت حالت دریل مانن میکنن، میکشور میکنن که مثلا اوپنش بکنن، و عوارض خودشو داره، ممکنه لخته بفرسته به جای مختلف دیگه. ولی اکثرا اون در حقیقت استنتی که میذارن باعث میشه که این رگ باز بشه. ولی مشکلاتی که استنت داره، بعدش باید دارو خورد، یا اینکه ممکنه دوباره استنت گرفته بشه اگر ما نوع غذایی که میخوریم رو عوض نکنیم.
ولی پزشکی مدرن ما خیلی موقعا همینجوری بهش فکر نمی کنیم. توی شب 50-60 سال پیش تو 50 سالگی اون عروق میگرفت و همه سکته میکردن میمردن، ولی الان خیلی جالبه که یا حالا با بایپاس یا با استنت قشنگ میتونی یه عمر دوباره به نفر بدی، 40-50 سال دیگه با اون عمر کنن
کاملا. ولی حالا واقعا ما چرا باید این رو بگیریم؟ یعنی آیا میشه اینو پیشگیریش کرد؟
معکوسش نمیشه کرد وقتی گرفتی؟
میشه کرد.
با چی؟
ببین، با نوع غذایی که میخوریم و با در حقیقت لایف استایلمون، ورزش میکنیم یا نمیکنیم، اگر ورزش میکنیم چه جور ورزشی باید بکنیم، غذامون چی باید باشه، چقدر باید باشه، چند بار در روز باید غذا خورده بشه. خب خوابمون، خواب خیلی مهمه. اگر خوابمون درست نباشه، مشکلات متابولیسممون بالاتر و بالاتر میره. سومیش باید این مقداری استرسمون رو کنترل کنیم. ببین، کرونیک استرس باعث میشه که، یعنی استرس مزمن باعث میشه که ما مدام بدنمون توی فایت اند فلایت باشه، مدام بدنمون توی فرار باشه. خب و اون حالتیه که کورتیزول میره بالا، قند میره بالا، و متابولیک سیندروم شروع میکنه بدتر و بدتر شدن. و این 4-5 تا چیز باید درست بشه که ما بهش میگیم لایف استایل.
تریگلیسیرید حالا چی هست اصلا؟ کلسترول برامون باز کردین آقای دکتر. What is triglyceride؟
ببین ما در حقیقت اگر تو حالت فاستینگ در نظر بگیری، یعنی که ما به مریضان میگیم که شما یه 10 ساعت غذا نخورین، خب، و میخوایم چند تا چیز رو تو خونشون اندازه بگیریم دیگه، یکی از کلسترول پروفایل، من اگه بخوام بازش بکنم، یکی توتال کلسترول که واقعا چیز بی مصرفی، اصلا دیگه کسی واقعا نگاش نمیکنه. یعنی اگه توتال کلسترول یه نفر 250 باشه یا 170 باشه دیگه برای من معنی خاصی نداره. از دوم اون LDL کلسترول هست، خب، که LDL همونجوری گفتیم دو قسمت داره و ما دو قسمتش متاسفانه اندازه نمیگیریم، فقط به مریض میگیم او LDL بالاست، کلسترول بدت بالاست، استاتین لازم داره. اینم اشتباهه، درسته. سومیش تریگلیسیرید. حالا تریگلیسیرید چیه؟ تریگلیسیرید نوع غذایی که ما میخوریم، یعنی نوع جوری که کبد ما با مواد قندی رفتار میکنه، قند رو میگیره توی در حقیقت کبد به صورت VLDL که میشه Very Low Density Lipoprotein یا تریگلیسیرید بیرونش میده. یعنی کبد ما تمام مواد قندی رو میگیره، پکیجش میکنه به صورت VLDL یا تریگلیسیرید و میدتش بیرون.
بیرون یعنی میده تو خون
دوباره. میده توی خون دوباره. خب یعنی اگر شما نوع غذایی که میخوری مواد قندیش کمتر باشه، تریگلیسیرید شما بالاست.
بالاست یا پایین؟
اگر مواد قندیش کمتر باشه تریگلیسیرید پایین تره. و اگر مواد قندیش بالاتر باشه تریگلیسیرید بالاست. یعنی تریگلیسیرید بالا به من میگه کبد شما چجوری داره مواد قندی رو در حقیقت کنترل میکنه، پکیجش میکنه. بعد تمام این VLDL، تریگلیسیرید، HDL، LDL، اینا باید در یه جای دارن به هم تبدیل میشن. یعنی باید بدونی که اِوولوشن اینا چیه، از کجا به کجا میای. نمیشه فقط دو تا نمره رو نگاه کرد به مریض گفت این خوبه یا این بده.
مجموعه رو.
دو تا چیز دیگه ما چک میکنیم، یکی لایپوپروتئین لیتل ای هست و یکی ایپوپروتئین بی. اینا خیلی به من نشون میده که در حقیقت کلسترولی که در حقیقت اون ترانسپورتری که توی خون شما هست بیشترش LDL یا HDL و ریلیشنشیپشون، رابطه اینا چیه. یعنی من اگر 5 تا رو نگاه بکنم و رابطه اینا رو هم بدونم چیه، چجوری هر کدوم از اینا به اون یکی تبدیل میشه، میتونم بگم که این شخص احتمالاً استاتین لازم داره یا نداره.
رابطه غذا چیه؟ اینی که کره نخور، گوشت قرمز بخور، ماهی بیشتر بخور، واقعا آیا تاثیر داره تو ریسک بیماری قلبی یا اینکه فقط یه چیزی که دوباره درست شده؟
نه ببین، کاملا در حقیقت نوع غذایی که ما میخوریم باید کاربش کم باشه، خب، و باید پروتئینش بالا باشه، باید چربی خوبش بالا باشه و باید فایبرش خیلی بالا باشه.
چربی خوب یعنی چی؟
ببین مثلا یه زمانی بود که ما توی غذاهامون ترانس فت داشتیم که بند شده، از بین رفته، دیگه کسی ترانس فت نداره. ولی اگر ما توی خونه داریم خودمون غذا درست میکنیم با روغن، مثلا آلیو اول میریزیم باش غذا درست کنیم و درجه حرارتی که توی اون تابه‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم بالاست و اینا شروع می‌کنه بخار کردن، خب ما داریم خودمون ترانس فت درست می‌کنیم. اگر با کره داری غذا درست می‌کنی، با یه روغن داری درست می‌کنی که داری اینو واقعا زیاد حرارتش میدی، خب یه ترانس فتی که ما خودمون درست می‌کنیم، درسته؟ یعنی اینو نباید که مثلا آلیو اویل خیلی چربی خوبیه، خود آلیو خیلی چربی خوبیه که
زیتون. بعد چربیای حیوانی، حالا کره و پنیر گرفته تا گوشت قرمز، اونا واقعا انقدر بده که میگن گوشت قرمز نخورین؟
نه اتفاقا، چیزی که نباید خورد مواد قندیه.
خب
ببین اینجوری بهت بگم، اگر ما فرض کنیم که 6 لیتر خون داشته باشیم تو بدنم، خب
6 لیتر واقعا درسته؟
6 لیتر، آره، برای یه آدم مثلا بزرگسال ادالت 6 لیتر. و اگر فرض کن بگیم قند ناشتای ما فرض کن 80 باشه، خب چند گرم گلوکوز ما الان توی خونمون در جریانه. اگه بخوای یه کلکولیشن ساده ای بکنی میشه 5 گرم.
5 گرم
میشه یه دونه قاشق چایخوری. ما توی در حقیقت وقتی که حالت ناشتا هستیم 5 گرم گلوکوز توی خون ما داره جریان پیدا میکنه. خب حالا اگه یه دونه نوشابه مثلا کوک بخوری
میشه 50 گرم.
چند یا فرض کن مثلا حالا یه آپورتغال بخوری، یه لیوان آپورتغال، فهم کن توی یه لیوان آپورتغال چند قاشق شکر هست؟
خیلی، 30 گرم، 40 گرم.
ببین 10 تا قاشقه.
10 تا قاشقه.
ببین فرض کن که ما یه 10 قاشق 50 گرم که میشه در حقیقت 5 گرم باشه، 10 تا قاشقش میشه 50 گرم، درسته؟ اگر ما 50 گرم قند رو به صورت آب پرتقال بخوریم چه اتفاقی میفته؟ میره توی معده ما و از معده ما میره توی روده، چون پرتقال خوردن پرتقال فرق داره ها، ولی وقتی که آب پرتقال میخوری فیبرش رو از بین بردی، از همون اول روده کوچیک این جذب میشه. خب این بدن ما با این 50 گرم قندی که وارد خون شده چیکار باید بکنه؟ خب اگر فعالیت نکنیم، اگر پا نشیم بدویم، اکتیویتی نداشته باشیم، خب این قند مصرف نمیشه. پس این قندی که میره بالا، این اون سرجی که میده و قند داخل خون ما رو بالا میبره، باعث میشه که انسولین بره بالا. خب اگه انسولین بره بالا، انسولین چه کار میکنه؟ کار انسولین چیه؟ کار انسولین در حقیقت گرفتن اون قند است و وارد کردن قند داخل سلول چربی و تبدیلش میکنه به در حقیقت چربی، به فت، یعنی فت استوریج. خیلی انسولین رو به عنوان هورمون دیابت میشناسن، ولی واقعا فعالیت اصلیش اون نیست. فعالیت اصلیش تبدیل کردن قند به چربی داخل سلول چربیه.
حالا چربیه مثلا گوشت قرمز، استیک، چرا اینقدر بده؟
ببین شما، بد نیست. وقتی که ما مقایسه میکنیم با کاربوهایدرات، کاربوهایدرات خیلی بده،
یعنی اوکیه.
اگر که شما در حقیقت نوع غذایی که میخوری از ماهی باشه، مرغ باشه، حالا بوغلمون باشه، گوشت قرمز باشه، هر نوع گوشت قرمز باشه، وقتی کامبینیشن اینا باشه خیلی هم عالیه. یعنی میتونه ظهرت مثلا مرغ بخوری، شبت گوشت قرمز یا ماهی بخوری.
بعد دکتر چرا آدمای جوونتر سکته میکنن میمیرن و این همیشه هست میگن جوونا سکته کنن میمیرن؟ این واقعا درسته از نظر علمی و پزشکی؟
ببین وقتی که تو جوونتر هستی، چون که این بیماری ها به صورت مزمن ایجاد نشده، اتفاقی که میفته قلب تو کلاترال، رگ های جانبی رو هنوز درست و حسابی نساخته. وقتی این بیماری آروم آروم توی شما پیدا میشه، قلب شما شروع میکنه کامپنسیت کردن، یه جوری راه‌های دیگه‌ای برای مقابله با این تنگ شدن در حقیقت عروق پیدا کردن و رگای جانبی میسازه که رگ اصلیت بگیره. چون رگای جانبی خوبی ساخته، یعنی کلاترال ساخته، این کلاترال باعث میشن که هنوز مقدار کافی خون به جاهای دیگه قلب برسه و اگر شما سکته کنی در حقیقت به خاطر این سکته نمیری. حالا من خواهم یه سوالی ازت بکنم. فکر میکنی که اولین علائمی که یه نفر بار اول سکته میکنه و در حقیقت پرزنت میکنه چی میتونه باشه؟
نمیدونم.
خیلی ها میگن ممکنه سکته قلبی که میکنه
دستش در بگیره،
قلبش در بگیره، ولی برای کسی که بار اوله سکته قلبی میکنه با مرگ ناگهانی میمیره. آره، اونایی که شما میبینی اونا خوششانسایی بودن که زنده موندن، حالا با درد اومدن. ولی هنوز مثلا 40 سال پیش بگم ما بیشتره، حدود مثلا 50% مریضای ما که سکته قلبی میکردن
میمردن.
خب الان به اون عده، به اون زیاد نیست، ولی حدودا مثلا 40% هست. خب و اگر که مثلا این اتفاق داره میفته، آیا قابل پیشگیری هست یا نه؟ کاملا قابل پیشگیریه.
میره پیش دکتر خانواده و میگه که اوکی دکتر، این تستا رو برای من بگیر. چه تستایی باید بگیرن؟
ببین، تستایی که میشه گرفت و باید بهش نگاه کرد، من میگم شاید مهمترین تستی که میشه بهش نگاه کرد فاستینگ انسولینه.
آها.
یعنی که ناشتا باشی و انسولین صبحگاهیت اندازه گیری بشه. خب یه تست دیگه تست یوریک اسیده. خب کلسترول پروفایل باید اندازه گیری بشه. توی آمریکا یه تستی داریم به نام کاردیاک آی کیو که الان 6 7 ماهه که من دارم برای مریضام انجام میدم. کوست انجامش میده. قبلا اونجوری اینشورنس پولش رو نمیداد، الان اینشورنس پولش رو میده. که کاردیاک آی کیو در حقیقت چند تا چیز رو برای من چک میکنه، تمام کلسترول پروفایل رو اندازه گیری میکنه، هم LDL کلسترول رو برای من اندازه میگیره، هم پارتیکلاش رو برای من اندازه گیری میکنه، ایپوپروتئین بی رو اندازه گیری میکنه که باید زیر 90 باشه و اگر بالای 110 یا 120 باشه دیگه یه مقداری رد فلگ و باید آوردش پایین. یوریک اسید رو ما باید اندازه بگیریم که یوریک اسید باز به ما میگه که چجوری کبد ما داره مواد قندی رو در حقیقت هندل میکنه. و اون قند ناشتا مهمه برای ما، ولی مهمتر از اونه که ما بتونیم با یه وسیله‌ای قند خونمون رو 24 ساعته اندازه بگیریم، که فکر کنم بار قبلا باش راجبش صحبت کردیم که کنتینیوس گلوکوز مانیتورینگ دیوایس هایی هست که به دست میزنیم که 24 ساعته قند ما رو اندازه گیری میکنه، اطلاعات میفرستاده توی مثلا آیفونمون و این رو برای مثلا 2 هفته میشه اندازه گیری کرد. دیگه تست های دیگه ویتامین دی هست که به ما نشون میده آیا ویتامین دی مون خوب هست، یعنی اون اپتیمایز هست یا نه. اگر ویتامین دی ما اپتیمایز نیست، دلایل مختلف داره، ولی یکی دلایلش اینه که التهابی که توی روده های ما هست باعث میشه که جذب ویتامین دی مختل بشه، یا غذاهایی که ویتامین دی دارن و ما اونقدر که باید و شاید نمیخوریم. احتمال دیگه‌اش هم این است که ما دیگه به خاطر نوع کارامون که از این دور داخل زیر سقف کار میکنیم، نور خورشید به ما نمیرسه و اون قسمتی از ویتامین دی که میتونه توسط نور خورشید که به پوست ما میخوره ساخته بشه اونجا ساخته نمیشه. یه تستای دیگه که میشه مثلا انجام داد اون کامپرنسیو متابولیک پنل که الکترولایت ها رو اندازه میگیریم و میکشور میکنیم که در حقیقت آنزیمای کبدی رو نگاه بکنیم. دو تا آنزیم کبدی داریم به نام ALT AST. قبلا اینا اسمش SGOT SGPT بود. خب الان اگر نگاه بکنی خیلی جالبه که مقداری که AST و ALT نرمال هست 45 و 40 گذاشتن مکسیموم نرمال. 36 سال پیش که من وارد مدیکال اسکول شدم، وقتی که ما وارد مثلا کار بالینی شدیم 2 سال بعدش، اون تستایی که ALT AST هست اون موقع SGOT SGPT بود و نرمال لولش میدونی چند بود؟ 20 بود و 22. حالا چه اتفاقی افتاده که بعد از 37 سال یهو نرمال لول از 20 و 22 رفته 45 و 40؟
دو برابر شده.
آره چرا؟
دیتا بیشتر جمع کردن.
نه ما چجوری میگیم مثلا نورمال لول AST و ALT چی باید باشه؟ آنزیمایی که داخل سلولای کبدی هستن و بعد همونجا بمونن. خب حالا چجوری میشه که اینا اومدن بیرون؟
آدم ها عوض شده،
آدم ها مریض‌تر شدن. یعنی تو مثلا میخوای نورمال، فرض کن ببین نورمال کلسترول چیه، چیکار میکنی؟ 10,000 نفر که قیافشون سالمه اینا رو میگیری تست میکنی و میگی اینا نرمالن. حالا دیگه وقتی که چاق میشن ممکنه اینا بدتر یا بهتر بشه. خب ولی اینجوریه که ما میایم نرمال اندازه گیری میکنیم. یعنی اتفاقی که افتاده توی 35 سال گذشته کل جامعه مریضتر شدن. یعنی اون استانداردی که ما داشتیم 2 استاندارد دیویشن شیفت شده توی
بالاتر
قسمت راست.
جامعه
مریضتره. یعنی من اگر بخوام به یه کبد یه نفر نگاه بکنم و آنزیمای کبدیش 35 و 33 باشه، با وجود اینکه الان توی کوست داگنوستیک آزمایش انجام بدی نوشته نرمال، برای من نرمال نیست. برای من هر وقت که از 20 بالاتر میره میشه ابنرمال. خب اگر من اینجوری به این آنزیمای کبدی نگاه بکنم، خب میتونم یه چیزایی رو قبل از اینکه بیماری بد ایجاد کنه درستش کنم. ولی اگر من اینا رو ندونم چجور باید اینترپرت کنم، فقط نگاه کنم این توی کوس قرمز یا سبز، خب اون هیچ کمکی نه به مریض من میکنه نه به من میکنه.
بعد دکتر خیلی تست گفتی. بیننده هم یه مقداری شاید سردرگم بشن. اول از همه ببینین دیابت داریم یا نداریم. من میخوام یه خلاصه کنم اینا. درسته؟ اگه حالا قندت بالا بود، یه اپیزود کامل ما رو دیابت و پیشگیری و معکوس کردنش دادیم. اگه قندت پایین بود، بعد میام رو LDL HDL و سایز پروتئینای LDL. اگه حالا سایز بالا بود، بعد چیکار باید بکنیم؟ میریم رو دوا و استاتین.
ببین حالا بخوام اینجوری بهت بگم، اگر تو یه تومور مغزی داشته باشی و به خاطر این تومور مغزی در حقیقت سردرد داشته باشی، من بیام به تو یه قرص استامینوفن یا تایلنول بدم، سردردتو از بین بردم.
درسته.
ولی مشکل اصلی تو رو
حل
نکردم. پس کار اصلی اینه که دلیل این که ما این بیماری ها رو گرفتیم، دلیل اینه که من اینسولین فستینگ رو میخوام چک کنم، اینه که ببینم اینسولین رزیستنت داری یا نداری. اینسولین رزیستنت مادر همه بیماری هاست. یعنی اینسولین رزیستنسه که اول ایجاد میشه، بعد فانکشن میتوکندریا رو در حقیقت مختل میکنه و اون باعث میشه که پری دیابت بشه، دیابت بشه، فشار خون ایجاد بشه، بیماری قلبی ایجاد بشه، بیماری های کلیوی ایجاد بشه و کلسترول بره بالا. تمام اینا همش به هم وابسته است. خب پس اول میام تاکسینی که وارد بدن تو میشه رو اندازه گیری بکنم. یعنی سوال اول من از مریضم چی باید باشه؟ به من بگو چجور غذا میخوری. حالا سوالی که میکنم، مریض اکثرا چی میگه؟ میگه من خیلی سالم غذا میخورم. خب به من بگو چجور. باز میگه که من خیلی سالم، خیلی کلین، خوب غذا میخورم. میگم خب چی میخوری؟ صبحونه چی میخوری؟ میگه من صبحونه که نمیخورم. خب همینجا اشتباه است دیگه، صبحونه نمیخورم. اگه میگه صبحونه میخورم، میگه یا مثلا چه میدونم بیگل میخورم یا یه نون با یه دونه چیز میخورم. خب باز کاری که ما نباید بکنیم صبح که بیدار میشیم اینه که مواد قندی بخوریم. خب بعد چی میشه خورد؟ یه چیز مثل سفیده تخم مرغ خیلی سالمه. میشه 3 تا 4 تا سفیده تخم مرغ خورد با یه مقدار فایبر. یعنی من اگه بخوام غذای یه نفر رو ازش سوال بکنم و یه مقدارش سالم ترش بکنم، میگم سفیده تخم مرغ بخور. میگه زرده چی؟ میگم زرده رو من دوست داری یه دونه یا دوتا بخور. خیلی مشکلی نیست اگر که در حقیقت کاربوهایدریتت، مواد قندی که میخوری کم باشه، میتونی تا 2 تا زرده هم بخوری، اشکالی نداره. من معمولاً 4 تا 5 تا تخم مرغ تو صبح میخورم، بیشتر سفیده. ممکنه حالا آپز باشه، بویل باشه، ممکنه در واقع املتش کنم. خب یه مقداری فایبر بهش میزنم، مثل اسفناج، مثلا گوجه، مثل قارچ. با یه سری سبزیجات میتونی اینا رو بخوری، حتی میتونی بویل رو، آپز رو، اینا رو قاچ بکنی وسطش خیار یا چه میدونم، آره خیار بذاری، نمیدونم گوجه بذاری، کالیفلاور بذاری، گل کلم بذاری، یا هر فیبر دیگه‌ای که با غذات بخوری، این میتونه صبونت باشه. خب باعث میشه که قندت خیلی بالا نره و باعث میشه بدن تو صبح که این پروتئین رو میخوری، پروتئین رو بگیره چیکار کنه؟ تبدیل به ماهیچه کنه توی بدن تو. تمام ماهیچه‌های بدن ما هر 4-5 ماه از بین میره، دوباره ساخته میشه. وقتی ما این نوع غذا رو میخوریم، این در حقیقت برای ماهیچه ساختن خیلی غذای خوبیه.
حالا میخوام دوباره برگردیم. پس اول مقاومت انسولینی و قند رو کنترل کنه. یعنی استاتین چیزی نیست که پیشنهاد میکنی برای بیماری قلبی، بریم ریشش رو مدیریت کنیم. حالا برای یکی که ژنتیکی سایز LDL کوچیکش زیاده تو خون، فقط لایف استایل پیشنهاد میکنی؟
ببین من میخوام یه توضیح بدم که هیچ پیشنهادی نمیکنم افراد با صحبت من داروشون رو کم بکنن، زیاد کنن، قطع بکنن. میتونن با دکتر خانوادهشون صحبت بکنن، نظرشو در حقیقت بسنجن. و در حقیقت ما یک کوک بوک برای همه نداریم، نمیتونیم یه دونه رسپی برای همه بگیم. درسته. که همه باید این کارو بکنن. درسته. ولی ببین اگه بخوام مثلا یه جمله بگم، اینه که برای پرایمری پریونشن، یعنی برای اینکه کسی که هنوز سکته قلبی نکرده، خب داروی استاتین، ما داریم فقط یه نامبر رو، یه شماره رو با استاتین میاریم پایین. آیا این کمکی میکنه یا نه. دو سه تا مثلا ریسرچ رو که من نگاه کردم که واقعا هم در حقیقت توی همین هاست که من داشتم نگاهشون میکردم، ببین چند تا چیز به من نشون دادن. اگر که ما برای 5 سال به 1000 نفر داروی کلسترول بدیم، استاتین بدیم، خب یعنی 1000 نفر 5 سال داروی استاتین بهشون بدیم و اینا رو همینجوری نگاهشون بکنیم، ممکنه یه دونه لایف نجات بدیم، یعنی یه نفر رو از مرگ نجات بدیم، پیشگیری
بکنیم. از 1000 نفر
اینا تمام کسایی هستن که برای پرایمری پریونشن، یعنی سکته قلبی نداشتن، سکته مغزی نداشتن، مشکل عروقی ندارن، فقط LDLشون بالای 150 بوده، دکتر بهشون استاتین داده، خب بعد از 5 سال یه دونه جون نجات دادم. خب ولی از اون ور به 1000 نفر برای 5 سال من قرص استاتین بدم، چند تا مشکل ایجاد میکنم. مشکل ماهیچه ممکنه پیدا کنن، خود استاتین یه تاکسینیه برای میتوکندری، خود استاتین باعث
مفاصل هم درد میگه،
ماهیچه درد و مفصل درد میشه و باعث اینسولین رزیستن میشه. خب پس من ممکنه 4-5 نفر رو از بین ببرم که یه دونه نفر رو نجات بدم. یعنی در حقیقت اگر نگاه بکنی بعد از تمام مطالعاتی که قضیه شده، ممکنه 4 روز به عمر افراد اضافه بشه وقتی که سرشکنش میکنی بعد از 5 سال، که واقعا اونقدر مهم نیست که بخوای تمام ساید افکت های داروی استاتین رو قبول بکنی که فقط 4 روز به عمرت اضافه بشه. از اون ور وقتی که به آدما قرص استاتین میدی، میگه خب من که این قرصمو خوردم، حالا برم اون همبرگر رو بخورم، یعنی لایف استایلشون هم خراب میکنه، توجیه میکنه، میگه خب من پس من امروز 2 استاتین اصلا میخورم چون امروز خیلی میخوام گوشت بخورم. آها، یعنی وقتی که
چه جاله
و نهایتا من شماره LDL تو رو بیارم پایین، فرقی توی پروگنوسیس نداره برای تو. یعنی اگر قرار باشه که تو سکته قلبی رو بزنی وقتی که مثلا فرض کن 60 سالت هست، برای پرایمری پریونشن چه من اینا کم کنم چه نکنم هیچ فرقی نداره.
چقدر ژنتیک تاثیر داره، یعنی که تو خانواده اگه بیماری قلبی داشته باشی تو هم ممکنه بیماری قلبی بشی. آره، درسته.
ببین ما یه هایپرلیپیدمیا تایپ 5 داریم که اون اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنیم چون خیلی ریره. ژنتیک نه اینکه تأثیر نداره، تأثیر داره، ولی لایف استایل خیلی بیشتر تأثیر داره. ببین ما یه کروموزوم داریم که رو هر کروموزوم ما 1000 تا جینز هست یا همون ژن هست، رایت؟ یه چیزی هم داریم به نام جین اکسپرشن که سال 2015 بود افرادی که با این ایده های جین اکسپرشن اومدن جایزه نوبل هم گرفتن، پزشکی نوبل رو این قضیه
بیان گرفتن. ژنتیکی.
آره. دقیقاً. یعنی که چی؟ یعنی که ما اگر این کارهای خوب رو انجام بدیم، یعنی چی؟ غذامون درست باشه، هلتی باشه، کارب توش نباشه یا کم باشه. خب 2، ورزش هر روزمون رو داشته باشیم. 3، استرسمون رو منیج کنیم. 4، خوابمون خوب باشه. 5، ریلیشنشیپمون، رابطه‌مون با افراد دیگه خوب باشه. کاری که اتفاق میفته روی اون کروموزومایی که ما 1000 تا ژن داریم، ژنای خوب به بالا میان. اگر غذامون بد باشه، ورزش نکنیم، استرس زیاد داشته باشیم، خوابمون بد باشه، رابطه‌مون هم با افراد بد باشه، اون 500 تا ژنی که بد هستن میان به بالا. پس نوع لایف استایل ما، نوع برخورد ما نسبت به زندگی و غذا و همه چیز اگه درست باشه، خیلی از این بیماریایی که به صورت مزمن ما درگیرشون میشیم رو میشه از بین برد.
یعنی یه جوریه که میگه من داداشم بیماری قلبی داشته، عمون بیماری قلبی داشته، لایف استایلاشون و کاری که میکنن خیلی شبیهه که اینا هم پشت هم میگیرن، لزوما ژنتیک نیست.
درسته. ببین حالا اینا میشه ریسک فاکتور. حالا اگه بخوام بگیم ریسک فاکتور چی هست، خب ریسک فاکتور یه نفر مثلا همین فامیلی هیستوری داره، یعنی توی خانواده، ولی باید ببینید تو خانواده اگر مشکل قلبی است چه سنی. اگه یکی پدرش سن 80 سالگی سکته قلبی کرده، این نیست. درسته. سن باید زیر 50-55 باشه. خب یعنی مادر یا پدر، خواهر یا برادر سن 50-55 سالگی اگر مشکل قلبی داشته باشن، اون میشه یه دونه ریسک فاکتور. ریسک فاکتور دوم چیه؟
دیابت.
خب ریسک فاکتور سوم چیه؟ اسموکینگ، سیگار کشیدن.
فکر کنم مهمترین چیز اینه که اینو باز نکردیم هنوز.
چی رو؟
سیگار کشیدن.
سیگار کشیدن هنوز باز نکردیم، راجع به صحبت میکنیم. ریسک فاکتور دیگه چی میتونه باشه؟ ببین خود همون کرونیک استرس میتونه ریس فاکتور باشه. خب کلسترول بالا میتونه ریس فاکتور باشه دیگه. خب واقعا حالا قبلا ریس فاکتور حسابش نمیکنم.
فشار خون هم هست.
فشار خون حتما، فشار خون اگر بالا باشه ریس فاکتوره، رایت. سو چه جوری میشه اینا رو درست کرد؟
میتونیم نگاه کنیم تو اون وبسایتی که ما هم میزدیم یه بار.
آها
اگه موافق باشی دکتر جان برای من بزنیم. من سفرم ضبط میکنم توی ویدیو بذاریم.
شوار کدوم وبسایت رو میگی؟
یه وبسایتی داشتی که نگاه میکردی ریس فاکتورا رو.
Up to date 10 years coronary artery disease risk.
Okay, there we go.
Right.
خب الان من بیا این کار رو هم بکنیم. I'm 38. Blood pressure هم معمولا 112. 112 رو ایران میگم 112 رو 8. اینجا میشه 120.
120.
120. کلسترول HDL من روی 50 و LDL هم 150-60 فلکچوئیت میکنه. توتال جمع ایناست یا چیزی دیگه دیدم؟
نه توتال کلسترول همون چیزی که در حقیقت من میگم. آره.
HDL هم رو 50 معمولا. این چیه؟ آن بلاد پرشر مدیکیشن؟ نو.
یو دونت تک. اگه بلاد پرشر
سیگارت اسموکر نه، ولی مثلا قلیون هر یه ماه یه بار اگه بزنیم اینجا یس یا نه؟
اینجا دقیقا نه هست چون کرونیک نیست، ولی okay. نزنی بهتره.
اوکی بزنن. آها 3.2% داد جوابو.
دقیقا ببین 3.2% یعنی چی؟ یعنی که زیر 7.5 باشه خوبی. خب
یعنی من اگه دیابتو بزنم یس.
دیابتو بزن یس ببین چی بهت میگه.
5.6 یعنی دو برابر.
حالا اسموکینگ هم بزن یس
10.5%. 10% خیلیه.
حالا سن رو بکن 55.
30%
متوجه چی شد؟
بلاد پرشر فشارم بکن 16 یعنی 45%. 45% یعنی که چجوری این درصده؟
یعنی 45% چانس این که توی 10 سال آینده هارت اتک داشته باشی. دقیقا
یه سکه رو بنداز. این ببین... مهمترین چیزه ای فکر کنم این مهمترین.
حالا چون سن پایینه خب اونقدر مهم نیست، ولی اگر کسی فرض کن سنش بالای 45 باشه و این درصد رو بگیره، این درصد بالای 7.5 باشه، 10 باشه، 11 باشه، خب و علائمی هم نداشته باشه، چیکار میشه واسش کرد؟ اول باید یه آزمایش کامل بگیریم، ولی اونا هستن که مثلا کاردیاک کلسیوم اسکورینگ که همون سی تی اسکن قلب هست برای پیدا کردن رسوب کلسیوم به اونا کمک میکنه. اگه تو 20-25 سالته و نگاه بکنی چانس اینکه هارت اتک 10 سال آینده داشته باشی خیلی پایینه، کمکت نمیکنه. اگه کسی هم هستی که تا حالا سکته قلبی کردی، اونم اصلا فرقی نداره که کلسیوم اسکورت چقدر باشه. پس برای کسایی که 45 سالشونه و ریسک اینکه هارت اتکشون بالا باشه، و این آدم خودشون میتونن برن توی یک گوگل سرچ بکنن و میخوام خودم اندازه گیری بکنم که چانس این که توی 10 سال آینده چانس این که هارت اتک بگیرم چقدر هست یا نیست، این یه سری کلکولیتور ها هستن توی گوگل میتونه برای دقیقا.
من حالا ما لینکشو میذاریم توی دیسکریپشن این، ولی خیلی جالبه 45 سالت باشه و 120 یعنی 12 باشه فشار خونه 200 کلسترول 17، یعنی سیگار رو ترک کنی یا دیابت نداشته باشی میشه 5، 1/3 میشه.
آره ولی مهمترین
خیلی چارت مهمیه.
آره مهمترین چیزی که اونجا میبینی سنه. هر چقدر سن میره بالاتر شانس اینکه تو هارت اتک بگیری خب بالاتر هست. این رو میدونیم. ولی خب چی کار میشه کرد؟ یعنی همین حرفی که زدی، وقتی که 30 سالت هست، وقتی که 40 سالت هست، اگه 60 سالت هست و آلردی مثلا یه دونه سکته قلبی کردی، خب دیگه خیلی دیره که ما بخوایم بریم پریونشن پیشگیری انجام بدیم. 30 سالگی 40 سالگی بهترین زمانیه که افراد میتونن نوع غذا خوردنشون و نوع ورزش کردنشون، نوع دیدشون نسبت به زندگی، استرسش، اینا رو درست کنن که بتونن اون لانگجیویتی داشته باشن، که بتونن بیشتر زندگی کنن. چون ببین گول برای همه یکی باید باشه. من میخوام بیشتر زندگی کنم، سالمتر زندگی کنم، خوشحالتر زندگی کنم، درسته؟ 10 سال آخر عمرم هم نمیخوام دیسابیلیتی داشته باشم، نمیخوام ناتوان باشم، زمینگیر باشم، عصا یا واکر استفاده کنم. خب این برای همه باید گول باشه که ما بتونیم راهش رو براشون در بیاریم، بهش میگن حالا ریورس انجینیر بکنیم، انجینیر معکوس بکنیم براشون، این راهشون رو پیدا کنیم کار بکنن. حالا یکی بگم نه من میخوام 60 سالگی بمیرم، خواهم کاری که میکنی بکن، میدونی احتمالا 60 سالگی میمیری.
یه دوستی من دارم میگه که بهترین مرگ از مرگ بیماری قلبی سکته است، راحت میشی و میمیری.
آره سکته ای که ستارک رو بگیره. آره. میدونی اونا اگه سکته مغزی بکنی نصف بدنت فلج بشه چی؟ آره. یا سکته قلبی بکنی 30% قلبت از بین بره و زنده بمونی چی؟
دکتر قبل اینکه این اپیزودو ببندیم میخوام نقش ورزش توی معکوس کردن بیماری قلبی رو خیلی مختصر برام توضیح بدی.
ببین باز ورزش که ما وقتی به مریض میگیم، ببین اگه من مریضم بیاد بهش بگم حالا این آماری که تو تمام آمریکا داریم، بهش میگیم شما کلسترول بالاست، وزنت بالاست، قندت هم یه خورده بالاست، شما باید غذاتو درست کنی و ورزش بکنی، دایت اگزرسایز، فکر می‌کنی چند نفر از 100 نفر رعایت کنن؟
زیر 10 نفر،
5 نفر فقط رعایت میکنم. حالا ولی اگر بشینم باهاشون صحبت بکنم، نوع غذاشون رو بهم بگن، نوع صبحونه که میخوره، نوع ناهاری که میخوره، نوع شامی که میخوره، خب بین اینا غذا میخوره یا نه، چه جور ورزش میکنه، دونه دونه اینا رو باید بپرسم. خب بعد من قانعش کنم، کانوینسش بکنم که ببین اینجوری باید غذا بخوری، اینجوری ورزش بکنی. من تو پرکتیس خودم یه چیز حدود بالای 50-60% به اصطلاح ساکسس ریت دارم.
مریضای 50% مریضات انجام میدن،
انجام میدن. ببین اونایی که واقعا هم اونا وقت میذارن هم من وقت میذارم با هم صحبت میکنیم، من میتونم بگم 100%شون در حقیقت ایمپروف پیدا میکنن، بهتر میشن 100%شون. خب حالا نه اینکه عالی ترین سطح رو برسن، ولی به یه جایی میرسن. حالا باید بهشون بگم وقتی که میخوای ورزش کنی چه ورزشی بکن. خب ببین ورزش باید در واقع جوری باشه که ما شروع بکنیم فتی که داخل کبد ما هست، فتی که داخل قلبمون هست، داخل عروق هست و اینا رو بسوزونیم. خب فقط توی زون دوی اگزرسایز ورزش این اتفاق میفته.
زون دو یعنی چی؟
ببین ما اگر بخوام زونینگ رو بکنیم، طبقه بندی ها متفاوتی برای ورزش زونینگ هست. اینی که من میگم 5 تاست، یکی از زون 1 شروع میشه که میشه راه رفتن، ضربان قلب زیر 100، راه رفتن خیلی خوبه، ولی راه رفتن ورزش نیست. افرادی که ورزش میگم چیکار میکنی، میگه راه میرم،
پیاده روی
ورزش نیست. پیاده روی خیلی خوبه، بهتر از هیچی هست، ولی ورزش نیست. خب زون 5 ماکسیمم هارت ریت، این جایی که تو در ماکسیمم هارت ریت در حقیقت میری که اونم بیشتر از 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه نمیتونه باشه. یعنی اگه بخوای 100 متر توی 10 ثانیه 15 ثانیه بدویی، اون میشه زون 5ت. زون 2 بر اساس افراد مختلف سنشون یه خورده بالا پایین میشه. برای من یه چیزی حدود با سن 54 سال میشه حدود 120 تا 130 زون 2 من. اتفاقی میفته تو زون 2 بعد از یکی دو دقیقه مغز میفهمه که من توی چه زونی هستم به خاطر هارت ریتم، و به اصطلاح شروع میکنه به تغییر دادن نوع انرژی از سوخت و سوز کردن قند به سوخت و سوز کردن در حقیقت چربی. یعنی میرم توی فت برنینگ زون. خب و اگر اونجا بمونم برای 1 ساعت عالیه. یعنی 1 ساعت در روز، 7 روز هفته اگر من بتونم این کار انجام بدم، بهترین حالتش. اکثر افراد یا میگن ما وقت نداریم، یا میگن من زیادمه نمیتونم. خب نیم ساعت انجام بده، 45 دقیقه انجام بده، 5 روز انجام بده، دیگه یه مینیمومی هست. خب میشه گفت 5 ساعت در هفته واقعا دیگه کمترینشه که میشه از آدم ها خواست که اینو انجام بده. یعنی 5 روز هفته مثلا 1 ساعت در هفته توی اینجا برن. خب این نوع ورزشیه که در حقیقت فت برنینگ میکنه. 3 بار در هفته هم 3 تا نیم ساعت هم یه مقداری با وزنه کار کنن که ماهیچه‌ای که دارن رو نگه دارن. چون اتفاقی که میفته، ما سنمون که میره بالا ماهیچه از دست میدیم. خب وقتی که ماهیچه از دست میدیم، چون ماهیچه کارش چیه؟ یه مقدار زیادی قند رو میگیره و میسوزونه دیگه. اگر ما اون ماهیچه رو از دست بدیم، قندی که میخوریم همون قدی که قبلا باشه بوده، مقدار زیاد قند میره تو سلولای چربی، تبدیل به چربی میشه. پس ما سنمون که بالاتر میره، ماهیچه از دست میدیم، فت رو زیاد میکنیم. خب با ورزشی که ماهیچه نگر داشته میشه یا ماهیچه حتی ساخته میشه، میشه مقدار مصرف قند در روز رو بالا برد و چربی رو کم کرد.
دکتر خیلی عالی و آموزنده، امیدوارم که همه بتونن بیماری قلبی رو پیشگیری کنن و لایف استایلشون هم عوض کنن. ممنون.
منم از شما تشکر میکنم، همچنین از بیننده ها و شنونده های عزیزتون.